چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399، 13 می 2020، 19 رمضان 1441. امروز در بسته صوتی ایران سپید مروری بر خبرهای ورزش نابینایان و معلولین در هفته گذشته، روش‌های غیر مستقیم سرمایه‌گذاری در بازار بورس از زبان کارشناس و مشاور نابینای سازمان بورس و اوراق بهادار، گفتگو با حافظ نابینای قرآن مجید، مشکلات و دردسرهای نابینایان آمریکایی ناشی از قرنطینه خانگی، سلام، من امید هاشمی هستم و شما به بسته صوتی ایران سپید گوش میکنید. خوش آمدید به 33 شماره از بسته صوتی ایران سپید. خوشحالم که یک بار دیگه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم که من و همکارانم بتونیم دقایق مفیدی رو براتون فراهم بکنیم. با ما همراه باشید. از راه‌هایی که در فواصل مختلف برنامه میشنوید، نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با ما در میون بذارید. ادساین ایران سپید رو در تلگرام فراموش نکنید. کانال خبری ماست، میتونید اخبار رو از این طریق دنبال بکنید. همینطور شناسه ادساین ایران سپید 1 در تلگرام با شما خواهد بود. میتونید نظرات خودتون رو از طریق این شناسه کاربری با ما در میون بذارید. در آغاز این برنامه مرور خواهیم کرد اخبار ورزشی حوزه نابینایان و معلولین در هفته گذشته رو. سلام میکنم به امیر سرمدی عزیز، خبرنگار ورزشی ایران سپید. قراره که در دقایق پیش رو با همدیگه خبرهای حوزه ورزش معلولین و نابینایان رو یه مروری بکنیم. امیر جان، بالاخره داستان این پارالمپیک توکیو چی میشه؟ ماجرا چیه سر کرونا و اینا؟ بالاخره آخرین تصمیمات چی بوده تا اینجا؟
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تو امید عزیز و شنوندگان پادکست صوتی ایران سپید. خدمتتون عرض بکنم که ما سال گذشته چالش های خیلی زیادی داشتیم، فراز و نشیب های زیادی داشتیم بر سر اعزام ورزشکاران به پارالمپیک 2020 که حالا دیگه بعد بگیم 2021 توکیو، و نهایتا این هفته کمیته ملی پارالمپیک در 23 نشستی که داشت با هیئت اجرایی خودش به جنبندی جدیدی رسید برای اعزام به پارالمپیک توکیو. البته تقریبا ادامه همون سیاست های قبلیه، ولی خب با جزئیات بیشتری دیگه، معیار و ملاک ها رو مشخص کرده. اول کمیته پارالمپیک ابراز امیدواری کرده و هدفش رو این قرار داده که جز 10 تیم برتر مسابقات توکیو قرار بگیره و ورزشکارانی اعزام میشن که بر حسب رنکینگی که در حالا رشته های مختلف در فدراسیون جهانی نابینان ایپسا یا در واقع فدراسیون جانبازان و معلولین، حالا هر ورزشکاری تو رشته خودش داره، ورزشکارانی که شانس مدال طلا دارن خب قطعا اعزام خواهند شد به این مسابقات و برای اونها دو مرحله اردوی تدارکاتی برومرزی پیش بینی شده قبل از اینکه حالا اعزام بشن به پارالمپیک. دسته دوم سوم ورزشکارانی هستن که مدال نقره و برنز اونها طبق رنکینگ قطعی باشه در پارالمپیک. برای اونها هم به تناسب و ضرورت اعلام شده که اردوهای تدارکاتی برونمرزی رو پیشبینی خواهند کرد. و گروه چهارم البته ورزشکارانی هستن که شانس کسب مدال طلا دارن برای مسابقات پاراسیایی 2022 چین، و حالا معیار اینها هم تقریبا بر حسب مسابقات پاراسیایی جاکارتا اعلام شده. البته تبصره های زیادی داره، حالا با توجه وقت محدودی که تو برنامه هست سیاست های کامل پارالمپیک رو انشالله در روزنامه آنلاینمون در شماره فردا کامل منتشر خواهیم کرد و در واقع بر حسب این سیاست ها دیگه امیدواریم شاهد بحث و جدل هایی که سال گذشته شاهدش بودیم دیگه امسال شاهد اون نباشیم و در واقع برای ورزشکاران حتی اعلام شده که کسایی که در دایره اعزام قرار میگیرن با اونها قرارداد بسته میشه، بر حسب اون قرارداد حقوقهایی قراره بهشون اعطا بشه و متناسب با اون حالا انتظاراتی که ازشون میره برای این مسابقات، اردوهای آماده سازی خودشون رو ظرف 1 سال و 2 3 ماه آینده پیگیری خواهند کرد.
خب تو این کسادی رویدادهای ورزشی دیگه برامون چه خبرهایی داری از ورزش حوزه معلولین و نابینایان؟
خواهش میکنم. خبری که بعد بهش اشاره کنم برمیگرده به مصاحبه که حمید اسلامی دونده نابینای همدانیمون داشته. ایشون اعلام کرده که تعویق بازی پارالمپیک فرصت خوبی بوده، بر شانس دوباره ای داده بهش که بتونه در مسابقات در واقع پارالمپیک شرکت کنه، شانس خودش رو امتحان بکنه. خب حمید اسلامی که در مسابقات پاراسی جاکارتا هم یه مدال طلا رو برای کشورمون به دست آورد، متاسفانه به علت آسیب دیدگی از ناحیه آشیل پا مسابقات کسب سهمیه پارالمپیک اسفند ماه قرار بود در فضا در امارات برگزار بشه رو از دست داد. خب مسابقات امارات به علت حالا بحث شیوع بیماری کرونا کلا کنسل شد و به تعویق افتاد. هنوز تاریخ قطعی اون اعلام نشده که قرار کی امسال برگزار بشه، ولی خب دیگه حمید از بند مسئولیت رها شده و اعلام کرده نه تنها در مسابقات 2500 متر بلکه در 2500 متر هم میخواد خودش رو آماده بکنه تا در مسابقات کسب سهمیه شرکت بکنه. البته اعلام کرده که فعلا تو خونه داره با تمرینات وزنه و دوچرخه ثابت بدن خودش رو آماده نگه داره و البته چون حمید جزء دوندگان نابینای B1 ما هست و حتما برای تمرینات خودش نیاز به یک دونده همراه داره، اعلام کرده که از این امر محرومه و همین میتونه بهش لطمه بزنه در آماده سازیش. یه دو تا اتفاق خوب روز گذشته در استان آذربایجان غربی افتاد. یکی رونمایی از تندیس جهان پهلوان سیامن رحمان بود که در ودی شهر اشنویه ازش رونمایی شد و در پای این تندیس مدال ها و افتخاراتی که سیامند رحمان برای کشورمون به ارمغان آورده اشاره شده. و در ارومیه امروز گذشته اتفاق خیلی خوبی افتاد، کلنگزنی مجموعه اختصاصی ویژه ورزشکاران نابینا و کم بینا که یک سالن 2000 متری هست با حضور دکتر شهریاری استاندار آذربایجان غربی، عبدالمناف عظیمی رئیس هیئت ورزش و نابینان این استان. در واقع مجموعه 1000 متری که 2000 مترش قراره به صورت اختصاصی به ورزشکاران نابینا و کمبینا اختصاص پیدا کنه. ما صمیمانه امیدواریم حالا بعد از مجموعه ورزشی شهید هرندی در تهران بتونیم در بقیه استانها هم شاهد تأسیس مجموعه اختصاصی ویژه ورزشکاران نابینا و کمبینا باشیم. و خبر آخر رو اختصاص میدم به اقدام جالبی که امسال هیئت ورزش نابینان استان تهران انجام داده و اون هم در واقع انتخاب هیئت برتر از میان هیئت‌های تابعه خودش بوده، ملاک‌ها و معیارهایی رو تعیین کرده، بر حسب اون امتیازدهی کرده. مثلا رشته‌های فعال، ورزشکاران فعال، ارسال گزارش به هیئت و در واقع تعداد اعزام‌هایی که این هیئت به مسابقات استانی و کشوری داشته و در نهایت هیئت نابینایان ملارد با مدیریت آقای هیدر نیکفر تونسته با 340 امتیاز هیئت برتر نابینان تهران در سال 98 بشه. این امر میتونه یه گو باشه برای بقیه هیئت‌های استانی در سراسر کشور که اونها بیان هیئت‌های شهرستان‌ها رو تشویق بکنن و حالا به نوعی ازشون به این شکل هم تقدیر به عمل بیارن. امید جان اگه سوالی باشه در خدمت.
سوال که نه، فقط نظر یکی از دوستان، نظر یکی از مخاطبامون بود خطاب به تو که حالا من لازم میدونم برات بگم که اگر توضیحی داری در این مورد بدی. اونم این بود که این دوست ما خواسته بود از تو که توی خبرهای ورزشی حتما به خبرهای حوزه نابینایان در سایر نقاط دنیا یا خبرهایی که جنبه بین المللی دارن هم بپردازی. حالا در این مورد اگر توضیحی هست ما میشنویم توضیح تو.
ببینید خواهش میکنم خدمتتون، حالا در حال حاضر که کلیه رویدادهای بین المللی چه در حوزه ورزش نابینان و معلولین چه در حوزه در واقع ورزش رشته‌های مختلف افراد سالم هم به علت حالا ویروس کرونا کلا منحل شده و شاهد برگزاری هیچ رویداد بین المللی نیستیم. سیاستی که ما همواره تو سال قبل هم در ایران سپید در واقع پیگیر اون بودیم این بود به رویدادهای خیلی مهم و شاخصی که در حوزه ورزش نابینایان در خارج از ایران و حتی قاره آسیا برگزار میشد، مثل مثلا برگزاری مسابقات جام ملت‌های فوتبال نابینایان در اروپا، آفریقا، آمریکا، یا حتی رشته گلبال، رشته جودو، به مسابقات قاره‌ای که برگزار میشد به قهرماناش اشاره میکردیم. اما حقیقتا دیگه این در واقع روزنامه، خود روزنامه بریل، حالا شاید بعد تو پادکست ها بشه بیشتر به این پرداخت بعد از اینکه مسابقات از سر گرفته بشه، اما برای مثال ما دیگه شاید خیلی جا نداشته باشه که بخوایم به مثلا نتایج لیگ جودو نابینایان تو آلمان یا بقیه کشورها بپردازیم، اما قطعا به رویدادهای شاخص بین المللی تو حوزه ورزش نابینایان اشاره خواهیم کرد.
ممنون امیر جان که خبرها رو با ما مرور کردیم. متشکرم.
کانال ما رو در تلگرام دنبال کنین تا در جریان آخرین اخبار حوزه معلولین قرار بگیرید. telegram.me/iransepid. شما همچنین میتونین پیام‌های صوتی و متنی خودتون رو در پیام رسان تلگرام از طریق آیدی @iransepid1 به دست ما برسونید. در توییتر هم با شناسه @iransepid با شما هستیم.
با توجه به اهمیتی که بازار بورس برای ایرانی ها در هفته های گذشته پیدا کرده، از وحید واشقانی فراهانی، کارشناس و مشاور نابینای سازمان بورس اوراق بهادار خواستیم تا قدری درباره روش های غیر مستقیم سرمایه گذاری در بورس برای مخاطبان ما صحبت بکنه.
گفتم که ساده ترین راه ورود به بازار سرمایه استفاده از خدمات یک شرکت کارگزاریه. در این صورت مسئولیت انجام معامله بر عهده شماست و شما به کارگزاری میگی که وارد چه سهمی در چه قیمتی بشه و از چه سهمی در چه قیمتی خارج بشه. ورود به این نوع معاملات در بازار سرمایه نیازمند داشتن دانش بورسی مناسبه. اما اگر دانش بورسی مناسب رو در این خصوص ندارید، تجربه کافی در خصوص معاملات بازار سرمایه رو ندارید، یا وقت مناسب و کافی برای ورود به بازار سرمایه به صورت مستقیم رو ندارید، در بازار سرمایه امکان ورود غیر مستقیم و سرمایه گذاری غیر مستقیم هم برای شما فراهم شده. در این روش ها شما دیگه فرایند تصمیم گیری و انتخاب بین سهام رو خودتون بر عهده نمی گیرید و اون رو به فعالان حرفه این کار می سپارید. دو روش سرمایه گذاری غیر مستقیم در بازار سرمایه در ایران الان به رسمیت شناخته شده. روش اول روش استفاده از خدمات سبدگردان هاست و روش دوم سرمایه گذاری در قالب صندوق های سرمایه گذاری. در روش اول و استفاده از خدمات سبدگردان، به جای مراجعه به یک شرکت کارگزاری به یک شرکت سبدگردانی مراجعه می کنید و از اون می خواهید که دارایی های شما رو مدیریت کنه. سبدگردان با انعقاد قراردادی با شما بر عهده می گیره که دارایی‌های شما اعم از وجوه نقد و اوراق بهادار شما رو مدیریت کنه و در ازای این مدیریت از شما کارمزدی دریافت میکنه. این کارمزد دو قسمت داره. یک کارمزد ثابت که نسبتی از میزان سبد دارایی‌هایی است که شما به سبدگردان سپردید، و دو کارمزد متغیر که بخش یا میزانی از سودی است که سبدگردان برای شما محقق کرده. در مورد مراجعه به سبدگردان این نکته رو باید مد نظر داشته باشیم که چون سبدگردانی کار حرفه‌ای و وقت گیریه، معمولا سبدگردان ها از تشکیل سبدهای کوچیک خودداری میکنن و برای اینکه شما بتونید از خدمات یک سبدگردان استفاده کنید باید حداقلی از سرمایه رو در اختیار داشته باشید، در حالی که در روش مستقیم و مراجعه مستقیم شما به شرکت‌های کارگزاری این حداقل 500 هزار تومان و در عرضه‌های اولیه خیلی کمتر از این میتونه باشه. در مورد سبدگردان‌ها معمولاً کف سبد 50 میلیون تومان و در این چند روز اخیر 100 میلیون تومان بوده. یعنی اگر شما پولی کمتر از 50 میلیون تومان یا 100 میلیون تومان یا هر عددی که اون سبدگردان خاص در سایت خودش معرفی کرده، تعیین کرده برای کف سبد در اختیار داشته باشید، سبدگردان با شما وارد قرارداد نمیشه. یه اتفاق دیگه که در خصوص سبدگردانی میفته اینه که سبدگردان بر مبنای پرسشنامه‌ای که با شما تنظیم میکنه و بر مبنای ارزیابی از میزان ریسک پذیری شما اقدام به سرمایه گذاری میکنه. بنابراین ممکن است از اونجایی که شما به سبدگردان سیگنال داده باشید که قصد معامله پر ریسک دارید، سبدگردان با انتخاب روش معامله پر ریسک سود هنگفتی برای شما فراهم کنه یا در مقابل بخشی از سرمایه شما رو از بین ببره. توجه داشته باشید که سبدگردان ها تضمینی در خصوص این که نهایتا اقداماتی که برای شما انجام میدهند سود آور باشه به شما نمیدن. روش دیگری که میتونید انتخاب کنید در کنار سبدگردان ها استفاده از سرمایه گذاری در قالب صندوق های سرمایه گذاریه. در صندوق سرمایه گذاری شما وجوه نقد خودتون رو در اختیار مدیر صندوق قرار میدید تا مدیر صندوق با استفاده از وجوهی که از مشتریانش مثل شما جذب کرده نسبت به سرمایه گذاری در بازار سرمایه، خرید و فروش اوراق و سپرده گذاری و نهایتا اوراق مشتقه اقدام کنه. صندوق های سرمایه گذاری دوستان از نظر ماهیت به دو دسته تقسیم میشن: صندوق های سرمایه گذاری مشترک و صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله. صندوق های سرمایه گذاری مشترک قابلیت معامله ندارن، یعنی وقتی شما پولتون رو توی صندوق گذاشتید هر موقع که بخواید از صندوق خارج بشید مدیر صندوق میشینه حساب کتاب میکنه که این پولی که شما وارد صندوق کردید چقدر عایدی داشته و با ابطال اون واحد سرمایه گذاری، اون برگه سرمایه گذاری که برای شما صادر شده، پول شما رو با در نظر گرفتن سود یا احتمالاً ضررش به شما برمیگردونه. پس شما نمیتونید اون برگه سرمایه گذاری که پس از مراجعه به صندوق به نام شما صادر شده رو به کس دیگری منتقل کنید. فقط میتونید از صندوق بخواید که اون واحد رو برای شما باطل کنه و بشینه محاسبه کنه که میزان سرمایه گذاری شما چقدر سود یا ضرر داشته و وجه شما رو با در نظر گرفتن سود و ضررش به شما چکار کنه؟ برگردونه. در مقابل این صندوق ما صندوق‌های سرمایه گذاری داریم که در قالب صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله تشکیل شدن. یعنی اگر شما پولتون رو داخل اون صندوق قرار بدید میتونید اون برگه های ناشی از سرمایه گذاری خودتون رو که بهش میگن واحدهای سرمایه گذاری در بورس مثل سهام یا سایر اوراق بهادار معامله کنید و قابلیت نقل و انتقال داره و احتیاجی نیست که بشینن حساب کتاب کنن که شما چقدر از این قضیه سود کردید یا ضرر کردید. سود و ضرر شما میشه ما به تفاوت قیمت خرید اون واحدها و قیمت فروش اون واحدها در بازار. در واقع سرمایه گذاری در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله شبیه سرمایه گذاری در سهام، از این جهت که شما نسبت به خرید و فروش اون واحد ها مثل خرید و فروش سهام اقدام میکنید. حسن و امتیازی که برای شما داره اینه که این صندوق ها توسط مدیران سرمایه گذاری حرفه‌ای اداره میشن و احتمالاً شما در برابر نوسان های شدید بازار از پوشش حمایتی بالاتری برخوردار هستید. یه تقسیم بندی دیگه که هر کدوم از این صندوق‌ها رو میشه بهش انجام داد ماهیت سود صندوقه. ببینید بچه‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری میتونن دارای سود تضمین شده باشند، مثل بانک‌ها که میگن حداقل سود ورود پول شما به حساب بانک X اینقدره. صندوق هم میگه حداقل سود ماهیانه، سه ماهه یا سالیانه تو مثلا اینقدر درصده، یک درصد معین، و من حداقل این سود رو برای تو چیکار میکنم؟ فراهم میکنم. در مقابلش صندوق هایی هستن که حداقل سودی رو تضمین نکردن، اساسا تضمین نکردن که شما از ورود به صندوق سود دریافت میکنید. این صندوق هایی که داره سود تضمین شده نیستند، داره سود از پیش تعریف شده نیستند، از اون طرف هم ممکن است در روزهای خوب بازار، روزهای مثبت بازار، سود بسیار بالاتری نسبت به صندوق های با درآمد ثابت، با درآمد تضمین شده به شما اعطا کنند. یکی دیگه از تقسیم بندی هایی که در مورد صندوق های سرمایه گذاری میشه کرد اینه که این صندوق ها ممکن است موضوع فعالیت مختلفی داشته باشند. بعضی از این صندوق ها که عمدتاً صندوق های با درآمد ثابت رو تشکیل میدن، کل منابعش یا قسمت عمده از منابعشون رو اختصاص میدن به سپرده های بانکی بلند مدت، اوراق با درآمد ثابت مثل اوراق مشارکت و سکوک و امثال اینها، و نهایتاً اسناد خزانه دولتی. در واقع این صندوق ها ماهیتاً برای شما با سرمایه گذاری تو بانک تفاوت چندانی ندارن، جز اینکه میزان سودی که میدن نوعا از سود بانکی بیشتره. بعضی صندوق ها اختصاص دارن به سرمایه گذاری در سهام، یعنی که موضوع سرمایه گذاری صندوق پس از که منابع مالی رو از من و شما جذب کرد، سرمایه گذاری در سهامه. این صندوق ها معمولا نزدیک به متوسط شاخص نوسان میکنند، یعنی با درصدی کمتر یا بیشتر از شاخص به شما سود میدن، اما سود تضمین شده این ندارن و اگه شاخص افت کنه به احتمال زیاد این صندوق ها هم دچار ضرر میشن. صندوق های دیگه ای که شما ممکنه باش سرکار داشته باشید صندوق های طلا هستن. صندوق های سرمایه‌گذاری در طلا با خرید، نگهداری و فروش مسکوکات طلا نسبت به کسب سود برای شما اقدام میکنن که اختصاص به سرمایه‌گذاری در امور پر ریسک دارن. ممکنه در ابتدا سود چندانی نداشته باشن، اما اگه پروژه هاشون موفق از آب در بیاد ممکنه سودهای هنگفتی رو برای سرمایه‌گذارانشون محقق کنن. در حال حاضر و با کیفیت بازار اگر دنبال کسب سود بدون دردسر و کمی بالاتر از سود بانکی هستید، صندوق‌های با درآمد ثابت گزینه مناسبی هستند. اگر وجهتون از 100 میلیون تومان بیشتر باشه، یعنی منابع مالی قابل توجهی در اختیار داشته باشید، توصیه می‌کنم که سراغ سبدگردن‌های حرفه‌ای برید. و اگر وجوهی که در اختیار دارید از 100 میلیون تومان کمتره و به سود بانکی هم راضی نیستید، میتونید از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری در طلا استفاده کنید. ورود به صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه را هم برای تازه‌کارها و کسانی که خیلی با مدیریت ریسک آشنایی ندارند توصیه نمی‌کنم.
برای مخاطبان نابینایی که در بورس سرمایه گذاری کردن، روزهای پرسودی رو آرزو میکنم، به قول خود بورسی ها روزهای سبزی رو آرزو میکنم و از وحید واشقانی به خاطر این توضیحات بسیار بسیار تشکر میکنم.
شما میتونید در هر ساعت از شبانه روز با ما در تماس باشید. شماره پیامک همیشگی ما 3046504. ضمناً شماره آشنا و قدیمی 84 711 371 در ساعت‌های اداری منتظر پیام‌ها و پیشنهادها و نظرهای شماست.
دردسر قرنطینه خونگی برای نابیناها در مقایسه با بقیه افراد بالقوه میتونه خیلی بیشتر باشه. در گزارشی که الان میشنوید نگاهی انداختیم به موانع و مشکلات ناشی از قرنطینه خونگی برای نابینایان آمریکایی.
شیوع ویروس کرونا در هر گوشه‌ای از دنیا نوع خاصی از دردسرها را برای گروه‌های مختلف مردم به وجود آورده است. قوانین مقابله با شیوع این ویروس هم کشور به کشور و در برخی کشورهای دارای حکومت‌های فدرال ایالت به ایالت متفاوت است. به عنوان یک نمونه، آمریکا از آن دست کشورهایی است که برای فروشگاه‌ها و رستوران‌هایش قوانین سفت و سختی را وضع کرده است. مثلا درباره رستوران‌ها قانون شهروندان را ملزم کرده که فقط به شکل سوار غذایشان را تحویل بگیرند و اجازه پیاده شدن از خودرو را ندارند. تخلفی هم اگر در این راستا صورت پذیرد، این رستوران‌ها هستند که مشمول جریمه‌های سنگین می‌شوند. از جمله اقشاری که این قانون برایشان درد سرساز شده، افراد نابینا و کمبینای آمریکایی هستند. کریشل براون یک نابینای ساکن واشنگتن است که از این وضع شکایت دارد. او خود را یک نابینای وابسته به قوای لامسه می‌داند و از اینکه نمی‌تواند توی فروشگاه‌ها گشت بزند و کالاهای مختلف را لمس کند، ناراضی است. او از لمس کردن اشیا می‌ترسد و معتقد است کاری که پیشتر با لذت انجام می‌داده، حالا به خاطر ترس از ابتلا به کووید 19 برایش هراس‌انگیز شده است. براون میگوید علارغم آنکه قوانین در فروشگاه‌های بزرگ وضع شده که نیروهای خدماتی را ملزم به کمک به مشتریان معلول می‌کند، معلولان خود تمایلی به دریافت کمک در وضعیت احتمال ابتلا به کووید 19 نشان نمی‌دهند. از نظر براون این عدم تمایل البته دو طرفه است. چه نیروهای خدماتی هم سعی دارند فاصله را حفظ کنند و از یکی دو متری و صرفاً با کمک‌های کلامی به یاری نابینایان می روند که معمولاً زیاد کارساز نیست. یکی دیگر از قوانین دست و پاگیر یک طرفه کردن راهروها در فروشگاه‌های بزرگ است. نابینایان نمی توانند به سادگی قبل از کرونا در میان قفسه‌ها گشت بزنند. مارک ریکوبانو رئیس فدراسیون ملی نابینایان آمریکا در این باره می گوید به خاطر همین موانع و مشکلات است که ما بر تمهید شیوه های مختلف خرید کردن تاکید می‌کنیم. شیوه هایی که برای نابینایان هم قابل استفاده باشد. مدیر یک فروشگاه زنجیره‌ای درباره تمهیداتی که برای مشتریان معلول و سالمندان در نظر گرفته می‌گوید: ما ساعت 6 تا 7 صبح را برای مشتریان معلول و سالمندان اختصاص داده ایم. در این ساعت فروشگاه تعطیل است و هیچ مشتری دیگری اجازه ورود ندارد و با توجه به ضدعفونی فروشگاه در ساعات پایانی شب، فروشگاه در پاکترین و ایمنترین حالت ممکن قرار دارد. فروشگاه‌های زنجیره‌ای وگمن و تارگت هم از دیگر کسب و کارهایی هستند که راهکارهایی را برای مشتریان نابینا در نظر گرفتند. این فروشگاه‌ها زیرساخت‌های لازم را برای استفاده نابینایان از سرویس تلفن ایرار فراهم کردند. ایرار یک سرویس اینترنتی مبتنی بر ارتباط ویدیویی است که از طریق آن یک فرد بینا کاربر نابینا را مشاهده می‌کند و می‌تواند او را راهنمایی کند. فدراسیون ملی نابینایان آمریکا به عنوان متولی حقوق صدها هزار نابینا در این کشور از ابتدای شیوع کرونا در آمریکا تا همین امروز در حال تلاش و مذاکره با نهادها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی است تا بتواند موانع ناشی از قرنطینه های خانگی را از سر راه نابینایان بردارد و امکان زندگی عادی را در شرایط قرنطینه برای آنها فراهم کند.
شما میتونید از طریق ایمیل هم با ما در ارتباط باشید. نشانی پست الکترونیکی ما iransepeed@icpi.ir.
کسانی که دستی در حفظ آیات کلام الله مجید داشته باشند حتما با نام محمد کریمی آشنا هستند. نابینای تحصیل کرده و حافظ کل قرآن. همکارم خانم کباری گفتگویی با ایشون انجام داده و در ابتدا ازشون پرسیده که انگیزه ایشون برای شروع حفظ قرآن چه بوده؟
من حفظ قرآن رو 12 سالی شروع کردم.
انگیزتون چی بود؟
من قبلش یه نوار جزء 30 استاد ترهیزگار گرفتم از مدرسه به خاطر اینکه شاگرد ممتاز شده بودم جزء 5 و خودم همینجوری چون این نوار رو گرفتم اشتیاق داشتم جایزه گرفته بودم این نوار رو حفظ کردم تابستون انگار 76 فکر کنم حفظ کردم. بعد چون پدر مادرم دیدن اشتیاق من و نسبت به حفظ و نسبت به تلاوت قرآن پدرم گشت اموری استادی یک کلاس قرآنی رو برام پیدا کرد که دیگه من رفتم اونجا و شروع کردم. من حفظم راستش یه جوری افت و خیز زیاد داشته، یعنی مثلا دو جز حفظ میکردم دوباره متوقف میشدم، دوباره حفظ میکردم دوباره متوقف میشدم به خاطر مشکلاتی که بود. اما در نهایت سال 94 حفظم تمام شد.
همراه با تحصیلتون یعنی؟
بله.
حفظم انجام میدادی. شما که خیلی زود شروع کردین، تو نوجوانی شروع کردین، چه تأثیری داشت روی زندگیتون حفظ آیات قرآن؟
من بیشتر اون اشتیاقی که داشتم باعث شد حفظ کنم. مثلا دنبال این نبودم که مثلا من قرآن حفظ کنم به خاطر اینکه بحث علمی بکنم یا استدلال بکنم یا تو مسابقات مثلا مقام بیارم و اینا. هرچند شرکت کردم بعدن این انگیزه ها به وجود اومد، ولی خیلی برام جالب بود وقتی که مثلا میدیدم قرآن عزیز یک سری مواردی رو داره که میشه در واقع ازش استفاده کرد یا توی استدلالا میشه به کارشون برد.
همزمان با حفظ کار پس ترجمه هم میکردی؟ ترجمه و تفسیر یعنی روایات کارم میکردی؟
بله، من چون عربی علاقه زیادی داشتم صرف و نحو عربی رو اصلا به خاطر قرآن من توی دبیرستان و راهنمایی یادمه که نمره تقریبا نمره کمتر از 20 نداشتم. بعد خب تو دانشگاه هم که رشتم یه جوری بود که فقه و حقوق از شاخه‌های الهیات اصلا با فهم قواعد عربی و اینا گره خورده بود، نمیتونستم کار نکنم. از به کلمات و به اصطلاح اون فضای جملات قرآن از لحاظ ترجمه از لحاظ معنا و اینا شدم. هرچند اوائل قرآن من رو با استاد عبدالواسط منو جذب جذب قرآن کرد. اون موقعی که تازه هنوز کلاس پیش دبستانی و اول و دوم اینا بودن.
درسته. بعد الان توی حالا زندگی روزمره‌تون هم از آیات استفاده می کنید واسه حالا شرایط مختلفی که پیش میاد تفسیر رو؟
من همینطوره، یعنی به اصطلاح ما قرآن رو حفظ نکردیم که حالا بذاریمش کنار. قرآن باید رفیق آدم باشه، حفظ خاطر اون تو رفاقت با قرآنه. طبیعیه که با تو محاورات هم که بعضی وقتا صحبتی میشه از آیات قرآن استفاده میکنم برای فهموندن مطلبی که در ذهنم هست.
مسابقات شرکت کردین؟ میتونیم بپرسیم موفقیتاتونو؟
خیلی درگیر این نبودم که چه سالی، اینا خیلی تو ذهنم نیست، ولی مسابقات اوقاف من شرکت کردم و مقام داشتم، مقام 10 جز رو داشتم یا 20 جز رو هم همینطور می داشتم. مسابقات بچه استثنیان آموزش پرورش باشه، به زیستی باشه، باز مقاماتی داشتم. اول شدم مثلا تو حفظ 20 جز دوبار توی بهزیستی. ساعت دارالقرآن امام علی علیه السلام بوده که هر سال برگزار میشه، باز توی رشته 10 جز مقام دوم رو داشتم. به خدمتون، من همیشه به دوستان اونایی که میخوان قرآن حفظ قرآن رو شروع کنن همیشه میگم قرآن یک آیهی داره در سوره مارکی قمر که میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد یسرنا القرآن للذکر. ما قرآن رو برای ذکر، یعنی یادآوری، یعنی همون حفظ و به اصطلاح پندآموزی و اینها به هر دو معنا آسان کردیم. فهل من مدکر، آیا کسی هست که پند بگیره؟ و حالا به معنای دیگه آیا کسی هست که به حفظ قرآن اقدام کنه؟ از این آیه من همیشه استفاده میکنم که قرآن حفظش بسیار راحته، هرچند سختی های خاص خودشو داره، اما اگه بخوایم مقایسه کنیم قرآن رو با کتاب های دیگه، قرآن به مراتب حفظش راحت تره. پیامم و نکتم به دوستانی که میخوان شروع کنن اینه که عزم کافی رو برای حفظ داشته باشن، با وجود اینکه قرآن وعده آسانی داده، اما خب هیچ کاری بدون زحمت به دست نمیاد. عزم کافی برای حفظ داشته باشن و خب انشالله که موفق بشن هم در حفظشون هم در همه مراحل زندگیشون.
شما صدای محمد کریمی رو میشنیدید، نابینای حافظ کل کلام الله مجید. به پایان این بسته صوتی رسیدیم. من و همکارانم خوشحالیم از اینکه یک بار دیگه تونستیم با شما همراه باشیم. امیدوارم که مطالب مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با ما از طریق ایران سپید 1 در ارتباط باشید و فردا با یه بسته صوتی دیگه با شما همراه خواهیم بود. روز و روزگار بر شما خوش.